أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در این جمع‌بندی احیانا ممکن است بعض از حرفایی که در مدت‌های قبل بازگو شد تکرار بشه، برای اینکه این مقدار هم فاصله زیاد شد و هم اون انسجام خودش رو ممکن از دست بده. دو تا مطلب بود که به ذهن فشار می آورد، یکی مسئله ربط متغیر به حادث بود، یکی مسئله ربط حادث به قدیم، متغیر به ثابت بود، یکی ربط حادث به قدیم. گرچه اینها یه لازم مشترکی دارند، ولی هر کدام اون صعوبت خاص خودشون رو دارن. مسئله ربط متغیر به ثابت آسون تر قابل حل است. با حرکت جوهری مسئله ربط متغیر به حادث آسون تر قابل حل است. ولی مسئله ربط حادث به قدیم این مقدار دشوار. برای اینکه ربط متغیر به حادث، چه عالم حادث باشد، چه عالم قدیم باشد، مسئله ربط متغیر به حادث کاملا قابل حل است. برای اینکه اگه کسی سوال بکند که چگونه این شی که متغیر است و لحظه به لحظه پدید می آید، معلول یه علتی است که ثابت است. اون علت چون علت تام است، علت جزء اول این هم است، علت جزء دوم این هم است، علت جزء سوم و هکذا. پس همه این اجزای ده گانه این شی معلول این الف هن که ثابت است. و علت ثابت، معلول متغیر، لازمش انفکاک معلول از علت است. برای اینکه این اجزای بعدی مثل جزء اول معلول این علت هن. این علت هم ثابت است. این علت همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم تا دهم هم هست. اگر ما همینطور ناظر تغییر معلول ثبات علت باشیم، لازمش انفکاک معلول از علت است. اگر این اجزا جمع بشن، یعنی جزء دهم هم مثل جزء اول همراه جزء اول یافت بشه، این دیگه میشه سکون و ثبات، دیگه متغیر. در پاسخ این گفته می شود که این شی ذاتاً متغیر است و تغییرش جعل نشده، بلکه اون علت به این شی هستی عطا کرده و لازمه هستی این شی سیلان است. بنابراین اصل سؤال مطرح نیست، تو پاسخ خودش می گه. چه این شی قدیم باشه، چه این شی حادث باشه، قابل حل. عالم چه قدیم باشه، چه حادث باشه، اشکال ربط متغیر به ثابت قابل حل. اما اگر عالم در مسئله ربط حادث به قدیم، این شی نه تنها در اجزای بعدی مشکل داره، در جزء اول مشکل داره است اصولا. در مسئله ربط حادث متغیر به حادث، متغیر به ثابت، رو اجزای بعدی اشکال هست که مثلا چرا جزء دوم همراه جزء اول نیست. اگر این شی ساکنن یا ثابتن یافت میشد مشکلی نداشت. و در مسئله حدوث و ربط حادث به قدیم اشکال اصولا تو اون جزء اول هست، کسی چرا جزء اول منقطع است، قبلا فدید نیامد، مداشته از این که این حادث تغییر هم دارد البته دیگه. حالا برفرض اگه تغییر هم نداشته باشد، اشکال دارد است که چرا این جزء اول قبلا فدید نیامد، منقطع اول است. اگر این حادث متغیر باشد، دو تا اشکال برش هست، یکی اشکال متغیر به ثابت، ربط متغیر به ثابت، یکی اشکال ربط حادث به قدیم. لذا محظور ربط حادث به قدیم همچنان باقی. اون بزرگانی که عالم را حادث دونستن باید پاسخ بدن. حالا پاسخشون یا از نقال قائل، چون نوعان اینا قائل به ارادات حادث هستند و واجب را فاعل مختار می دونند و معنای اختیار هم این است که معلول حتما منفک از علت باشد، وگرنه فاعل میشه موجب نه مختار. بنابراین اینا با ارادات متجدده مشکل خودشون حل میکنن که باید در این زمینه بحث بشه. ولی عمده آن است که ما چگونه عالم را حادث تصور بکنیم تا بگوییم به اینکه این حادث چگونه به قدیم مرتبط است. گرچه بحث اساسیش تو مرحله نهم خواهد آمد که از حدوث و قدم آرام بحث میکنن، اما الان چون اینجایشون بحث ربط حادث به قدیم رو ترک کردن، عمده صعوبت تصویر حدوث اصل عالم است. اجزای عالم حادث است، این سخن درست است، اما حدوث عالم یعنی ذات اقدس اله بود بعد انقطاع بود، تعطیل بود و بعد عالم پدید آمد. این تصورش دشوار است. صعوبت تصور این کار با دو تا حد وسط است که بازگشتش به دو برهانه، یکی از ناحیه مبدأ قابلی، یکی از ناحیه مبدأ فاعلی، که هر دو بازگو شد. منتها مبدأ قابلیش در نوبت جلسه قبل مخصوصا بازگو شد، نوبت فاعلیش هم، صعوبت مبدأ فاعلیش هم قبلا یعنی در مراحل گذشته دور گذشته دو بازگو شد، که حالا ناچاریم تکرار بود. حدوث عالم نه از جهت مبدأ فاعلی قابل تصور هست، نه از جهت مبدأ قابلی. حدوث به این معنا که ذات اقدس اله بود، به هیچ چی نبود، بعد عالم حادث شده است. اون وقت حدوثش هم زمانی است، یعنی یه عدمی سابق بر این عالم است و عدم بیرونی. اگر بگوین حادث به این معناست که این شی مسبوق به عدم هست، عدمش سابق است، وجودش لاحق، بعد بگوین این عدم در درون همین شی است که بشه عدم ذاتی، یعنی حدوث ذاتی که دیشب تصویر شد، این خوب. اما اگر عدم بیرونی باشد، یه فضایی، یه خلایی، یه چیزی رو حساب بکنن که واجب تعالی بود، این مراحل مراحل عدم عالم است، بعد عالم پدید آمد. این در عدم محض قابل تصور نیست که واجب باشد و عدم محض باشد و بعد عالم. صعوبت تصورش هم از جهت مبدأ قابلی که در جلسه دیشب گذشت، هم از جهت مبدأ فاعلی که امشب عرض میشه. اون اینه که تصور این چنین تصور بکنیم، بگیم واجب تعالی بود و هیچ نبود و عدم محض بود، خب بعد او عالم رو نیافرید، بعدن آفرید. اگر سوال بشه چرا بعدن آفرید، میگن لابد مصلحت نبود یا مفسده بود. خب پس اینا حساب میکنن که در این مقاطع وسط آفرینش عالم مثلا مصلحت مفسده داره یا مصلحت نداره، لذا عالم رو نیافرید. در حالی که اگر ما مصلحت فرض کردیم جزء عالمه، مفسده فرض کردیم جزء عالمه، مراحل فرض کردیم جزء عالمه. در عدم محض نه مصلحت فرض میشه، نه مفسده فرض میشه، نه مرتبه فرض میشه. در جریان فاعل مختار تو اصول ملاحظه فرمودی چند جور قابل تصویر هست. ممکن است که حالا اراده تشریعی که در اصول گفتن بازگو میشه که بزانش تو اراده تکوینی هم حل میشه. ممکن است که مثلا مولایی در اراده تشریعی اراده بکند الان چیزی را از عبدش هم الان بخواهد که وجوب و واجب هر دو فعلی باشه و حالی باشه. این تصویر داره که مثلا موقع ظهر است، دلو و شمس هم هست، میتواند اقم السلام، هم وجوب الان حالی است هم واجب. این را یه وقت است نه، وجوب و واجب هر دو استقبالی است. مثل این که مولا میفرماید در اشهر حج بر شما واجب است حج انجام بدید، وجوبش هم در اشهر حج میاد، واجب هم ظرفش در اشهر حج. اینم حالا به صورت واجب مشروط بیان میشه و مانند اون. اینم تصور که وجوب و واجب هر دو بعد، یا نه وجوب فعلی است و واجب استقبالی که الان اراده کرده، اراده فعلی وجوب فعلی که در فلون فرصت این کار انجام بده، که میشه واجب معلق، که وجوب بالفعل واجب استقبالی. اینم مثلا محضور است. عکسش محضور داره که واجب بالفعل باشه وجوب استقبالی، یعنی اگر واجب هست وجوب که بدون وجوب نخواهد. پس تو نظام تشریعی سه قسمش ممکن است، یه قسمش ممتنه. حالا بیام در نظام تکوین. در نظام تکوین ممکن است که واجب تعالی فعال مختار اراده بکند همکنون چیزی را بیافرینه، این ممکن، این هیچ محضوری نداره. یا نه میخواهد در فلون ظرف، الان تصمیم گرفته که در فلون ظرف، بسیار بناش بر این است، علم دارد که در فلون ظرف اراده بکند که چیزی را ایجاد بکند، اینم ممکن. یا به نحو وجوه معلل همکنون اراده کرده است که در چند ماه بعد فلان شیء رو ایجاد بکنه، چون گذشت این زمان تو اراده او دخیله که اگر مثلا اون شیء الان یافت بشه، این انفکاک مراد از اراده است، برای اینکه او اراده کرده در فلان ماه در مستقبل این پدید بیاد، یعنی گذشت این زمان هم جز شرایط. این هم راد. قسم چهارم که اصلا مستحیل بود که مراد بالفعل باشه، برای اراده بعدی باشه. خب اینا همه در حوادث جزئیه و یومیه فرض دار این سه قسم. اما در عدم محض، در عدم محض که واجب هست و هیچی نیست، در عدم محض است، نه مراتب وجودی فرض میشه، نه مصالح فرض میشه، نه مفاسد فرض میشه، هیچی فرض نمیشه. حال و استقبال دیگه نخواهیم داشت، مصلحت و مفسده نخواهیم داشت، این شرط و اون شرط نخواهیم داشت. اون وقت واجب اراده بکنه، الان اراده نداره، بعدن اراده میکنه که مثلا آسرار رو خلق کنه. این بعدن یعنی چی؟ اگه بعدیت ذاتی است، برگشتش به اینه که این شی در مقام ذات مراد نبود، بعد مراد شد. این درست، این به حدوث ذاتی برمیگرد. اما اگر عدم بیرونی ما فرض بکنیم برای عالم که واجب تعالی در این مقطع، در این مرحله، در این حد وجودی او ماشه تفسمه اراده نکرده، بعدن اراده کرده، این تصور نداره مسئله انقطاع فیض. پس بنابراین مسئله انقطاع فیض نه در ناحیه مستفیض تصور داره نه در ناحیه فیاض. از اینجا می شود گفت به این که اون مسبوقیتی که هست حق است، یک، عدم عالم بر وجود عالم مقدم است، دو، منتها اون عدم را نباید در بیرون جستجو کرد، در درون این جستجو کرد میشه عدم ذاتی، یعنی این شی در مقام ذات خودش لا و از ناحیه واجب تعالی فیض میگیره میشه موجود. این همون عدم ذاتی است که الممکن من ذاتهی ان یکون لیس من ان علتی ان تسید ایس مانند این تسید.
از این که این در قیاس با خود، این در قیاس با واجب هم نه، اون عدم ذاتی هم نه با هستیش جمع میشه. از این که بعد از اینکه این وجود محدود رو تصور کردیم، آن سوتر میبینیم این نیست،
عدم نسبی یعنی.
بله. اما
خب این اون عدم نسبی بعدی هم هست دیگه، عدم لاحق هم هست دیگه، یعنی بعد از اینکه معدوم شدن بازم میبینیم اون نیست، اون عدم لاحق هم عدم نسبی رو داره دیگه، یعنی بعد از اینکه این شی موجود شد و از بین رفت باز اون رو نمیبینیم،
میتونیست هنوز باشه نیست.
بله. پس این عدم
اون بر هست، قبلش هم میتونیست باشه، اما بله. قبلی که زمانی باشه،
پس اون عدم هم لاحق است هم سابق.
بله.
پس اون عدم اون عدم
همه دارم ذاتی است که لاحق و سابقه.
بله. این دیگه، وگرنه اگه عدم نسبی باشه، این عدم نسبی بعدش هم هست،
یه عدم ذاتی در اینجا میتونی تفسیر بکنی که با وجود این جمع میشه.
بله. همون حق.
یه عدم دیگه که از محدوده وجود این انتزاع میشه.
آخه اون عدم بعدن هم هست، اون عدم بعدن هست، عدم لاحق. اون چیکار کنی؟
خب اگر امتداد زمانی هم نداشت،
بعد نداره. یا محدودیت وجودی داره بالاخره دیگه.
بله.
ولی حالا امتداد زمانی داشته باشه، از جهت وجود مثالی یا عقلی محدودیت داره دیگه. مرحوم شیخ یعنی حالا الان اینو داره میخونیم که ارادات حادث اینا فعل واجب و صفات فعلیه است، چون صفات فعلیه است، صفات فعل قائم به ذات است به نحو قیام صدوری نه قیام حلولی، چون به نحو قیام صدوری است نه به نحو قیام حلولی، این اراده است لا الی نهایه به واجب متکی است، این محضوری نداره. و اما اونها که قیام صدوری قائل نیست، چون اگه متکلم قیام صدوری قائل باشه بگه ارادات متعدد هست لا اله نهایه، خب این ارادات اگه قیام صدوری داشته باشه میشه فعل، فرق بین اراده قائم بر واجب تعالی یعنی به قیام صدوری با عرض و سما که نیست، اونم موجود خارجی است، اما موجود خارجی اینم ممکن است، اونم ممکن است و مانند. اینی که الان میخوام بخونیم فرماش مرحوم شیخ است، یعنی ابن سینا، ایشون میگه اینها اراده رو صفت نفسانی واجب میدونن، اینا به جای اینکه عالم و حادث بکنن خدا را حادث کردن، یعنی خدا محل حوادث دیگه. شما چه دلیل دارید که عالم حادث است؟ برای اینکه چون عالم لا یخلو من الحوادث، کل ما لا یخلو من الحوادث و حوادث، هر عالم حادث، وگرنه متکلم هیچ برهانی نداره تاب ثابت کنند که اون ذراتی ریز اتمی حادثه. که میگه چون این ذرات لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث و حوادث، هر عالم حادث. خب این ارادات متعاقب اگر قیام صدوری به واجب تارو تارو داره میشه فعل واجب، مثل عرض و سماست. اگه قیام حلولی به واجب داره، واجب میشه محل حوادث و ما لا یخلو من الحوادث و حوادث. بازگشت این به فرمایش مرحوم شیخ است که اینها واجب را فاعل بالقوه میدونن که بعد فاعل بالفعل میشه. چیزی که فاعل بالقوه است و بعد فاعل بالفعل بشه، این فاعلیتش مسبوق بعدن.
جسم و جوهر رو بدون
عرض
نمیتونه
متحقق
تصویرش
بکنن
که تحقق
پیدا بله.
یعنی
عرض نمیتونه
منفک
اب نداره،
ولی در عرض خود تصویرش
بکنن عرضش
میتونه محل حوادث باشه ولی حادث
نباشه. بله اون هم پنفسه تام نیست، برای اینکه این عوارضشون تسلسلش هم لایقفی است و هم اجتماع در وجود ندارن. این ذرات ریز اتمی از حوادث خارج نیستن، از اعراض خارج نیستن. این اعراض همیشه پس دیگری در تحول است، یکی میاد درخت برمیاد نوبت به دیگری میشه.
جدا دیگه ما نمیتونیم اینو تضمین بدیم به خدای تبارک تعالی این قاعده این کارو،
بله،
چون به خاطر یه خصوصیتی در جسم این خبرا رو تطبیق میکردن که اون خصوصیت در مورد خداوند نیست. اگر خداوند جوهری باشه
چون محل حوادث هست
موجود بشه دیگه،
اون وقت چه تلازمی هست بین اینکه محل حوادث حادث نیست؟ چرا؟ چون ما لا یخلو من الحوادث یا حادث، چرا؟ حد وسط ندارن شون،
حد وسطشون در مورد جسم هست.
بله چرا جسمی که
بدون عرض
نمیتونه باشه؟ بسیار خوب، جسم قدیمه و عرض بدون عرض هم نیست، اعراضش هم یکی پس از دیگری لا اله نهایی میاد میره دیگه.
من قبول دارم استدلال شما که این تام نیست، این عرضم اینه که بر فرض که این حرف اینها تمام باشه مجدد داریم میکنیم که ما که ملتزم به این هستید، خدا رو هم اگر محل حوادث بدونید حادث میشه. نه ما خدا رو ولو محل حوادث هم باشه حادث نمیدونیم، به خاطر اینه که یک ذاتیست که میتونه بدون عرض تحقق داشته.
بسیار خوب، اما دلیلشون بر حدوث عرض ناتمام است. چرا عرض حادث است؟ عرض حادث هست اما چرا منقطع است؟ بله این ذراتی ریز اتمی هیچ کدوم بدون حوادث عرض نمیتونن باشن، یک. این حوادث هم پشت سر هم یکی دیگه پس دیگری میاد و رخت بره و نیم دو خالی از حوادث هم نیست، معذار خودشم قدیمه. تلازمی نیست بین اینکه یک شیعی حتما عرض داره خالی از حوادث عرض نیست و عرض هم حوادث هست، لیکن این حوادثش لا اله نهایی قبل منطق. اون فرمایش مرحوم شیخ رو قبلا هم خوندیم در قوه و فعل. عرض کنم که مثلا بیش گفت که واجب تعالی عالم را الان اگه میافرید مصلحت نبود یا مفسده داره، این در حوادث یومیه درسته. مثلا میشه گفت که فلون شخص را یا فلون شی را الان نیافرید چون مصلحت نبود یا مفسده داشت، در فلون فصل در فلون عصر آفرید، این درسته چون عالمی هست و مصلحت مفسدی هست. نه اما در عدم محض، عدم محض الان و بعد نداره، مصلحت و مفسده نداره. چطور اگر الان باشه چیش مصلحت نیست، چیش مفسده دارد؟ این با چه چیزی درگیر می شود؟ با چه چیز کمبودش چیه؟ با چی ناهماهنگه؟ در عدم محض جا برای این نیست که انسان بگوید که فعلا مصلحت است، ما فعلا این نداریم. اگر چیور بود مصلحت بود، مثلا اون شرط بود مصلحت بود، در حال عدم محض این شرط و اون مانع و این وضع و اون وضع نداره، عدم محض فرض نداره.
باشه من نقشه
ابتدای زمانی یعنی در یه زم... تا یه زمانی عالم خب این اب نداره در حد این در حد یه گوشه رو نامگذاری کردیم به نام عالم. یعنی در یه زمانی نبود و بعد پیدا شد.
به عنوان یک آغاز، این به عنوانی که هر حرکتی ما در یه حرکتی معمولی
خب همجرم هست همجرم هست ولی ابتدای زمانی معنیش نیست که مسبوق به عدم زمانی باشد.
نه
خب پس معلوم میشه که همون عدم ذاتی کافی است.
اگر قرار باشه که هر شی زمان مخصوص به خودش
خودش هم داره بله
وقت در حقیقت زمان رو خودش شی داره
میسازه بله پس مسبوق به عدم نیست.
میشه که ما بگیم که یعنی در این صورت دیگه فرض نداره بگیم که حرکت مسبوق به زمانه.
متضمن هست زمان منده بله درسته همینجور هم هست همینجور هم هست محضوری نداره ولی دیگه مسبوق به عدم نیست.
ولی حکیم پیما نمیپذیره
آن اثرش اینه که معنی حدوث این نیست
یعنی
نباید هم بپذیره بکنه ولی متکلم ممکنه یه اصطلاحی داشته باشه ولی حدوث رو که نمیتونه عوض بکنه که
اینو یه ذره
نه نه معنای حدوث رو باید جز مبادی تصوری است دیگه قبلا یه اصل مشترکی باشه که الحدوث زمانی ما هوه حدوث مسبوقیت شی است به عدم. این یک اگر اون عدم سابق عدم ذاتی باشه این میشه حدوث ذاتی اگر عدم زمانی باشه این میشه حدوث زمانی. این مبنای و مشترک بین دو طرف بحث. حالا عالم حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی زمانمند است. این از بحث بیرونه. یعنی در یه زمانی عالم نبود. این اول کلامه. این میشه گوشی از عالم نه خود عالم. ما بگیم خودش آغازگر زمان بله همینجور هم هست. ولی که حرکت به خود زمان داره دیگه.
اگر بگیم حدوث زمانی یعنی که این شی ابتدا داره. همین
نه اون که معنی همون من اصطلاح جدید میشه دیگه حدوث نیست اب نداره
نمیخواد قبول کنه.
نه خب چرا
حکیم اینه که اگر ما بگیم عالم ابتدا داره این انفکاک علت از معلوم
من اون ابتدا منافات با استدامه نداره. آخر اون معنیش اینه که هر چیزی محدود است
میخواد از این را بمیسید این که این فیض ازلی و
بله نه اون ازلیت رو از جای دیگه میخواد ثابت کنه
عالم ابتدا داره
بله
حرف متکلم واقعا همینه داره
آدم ولی حکیم اینو نمیخواد. نه میخواد بگه کان الله ولم یکن معه شی ثم کان. سه حرف داره متکلم. این وسطیش محل اختلافه. کان الله شما رو قبول اوجد العالم منش قبول این خلای وسط محل اختلافه. میگه هیچ چی نبود. ایشون میگه هیچ چی نبود تصور کنی. وگرنه هر چیز عالم طبیعی نشه طبیعی زمانمند در الاخره. منتها بله حدوث برای معنی حدوث این نیست یه بحثی مطلب دیگه است یعنی شیء اول داره بر اول داره دیگه.
کل عالم
اول داره آخر هم داره وسط هم داره بالاخره اول و آخر وسط داره دیگه ولی این مشکل رو حل نمی کند
برای اعتباری داره
هر اول افتاری وسط اعتباری آخره
شیعه تمرین اول قدیمی داره مثلا خود ذات مقدسه که اول قدیمی
هست منتها این فیض خود ذات اقدس ولی این هم اگر ما بگوییم از این طرف عالم یعنی نظیر بهشت ابدی است هیچ محضوری نداره برهانی بر استحالش نیست. اگر از این طرف هم گفتیم به این که اول نداره برهانی بر استحالش نیست. اگه تصویر بشه واقع یعنی یه عدمی در این وسط ها تصویر بشه خب امکانشو عقل میپذیره و دلیل نقلی هر چیزی که توبل متبه سمعن و تا اما تصویر بشه که این وسط ها خالیست یعنی چی؟ اگر معناش این است که اون مراحل عالیه وجود مقدمه بر عالم طبیعت هم مخازن الهی لوح محفوظ به این معنا که عالم طبیعت یعنی سماوات و ارضین امثال ذلک مسبوقن به بعضی از مراحل اینا نبودن یعنی به این معنا در یه مرحله از وجودی نبودن این نه تنها ممکن است بلکه واقع هم شده همین جور هم هست. خلق الله الارواح قبل الاجساد و مانند اونها قبلا موجودن بعدا اینها یافت میشه، این درسته. اما نه اونها سبقشون زمانی است نه اینها لغشون زمانی، این سبق رتبی است، درجه است به ماننده. اما اگه به این معنا باشد که کل فعل عالم در یه عدمی در یه خلایی فرض بکنیم که نبود بعد پدید آمد، حالا خضوع مرحوم شیخ و اینها رو یه عبارت بخونیم تا برسیم بانیم. مرحوم بو علی میخواد به این که اون چرا که ما باید بین محال عقلی و محال عرفی عادی فرق بذاریم، اگر چیزی عادتا محال بود به دلیل نقلی او رو تثبیت کرد این کاملا مقبوله، این هیچ راهی برای این کار نیست. یا عادتا مستبعد بود دلیل نقلی او رو تثبیت کرد کاملا مقبول. بعد میگه فرق بین فیلسوف و متفلسف اینه، فیلسوف دنبال اون امکان ذاتی میگرده و دنبال محال عقلی، امور عادی را محال عادی را امثال ذالک را اگر دلیل نقلی اثبات شد کاملا میپذیره. بعد میفهمد اکثر اون چرا که توده مردم مسلمان اقرار دارن و نظیر استجابت دعا، نظیر نماز استسقا باران، اینا حق است باید با معترض بود. بعد ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه، این که نماز استسقا رو نمیتونه تهضم بکنه، میگه چه ارتباطی بین دم دو رکعت نماز بخونه و هواشناسی بعدش عوض میشه، میگه این حرفا رو رها کن، یعنی شما که دلیل و استحاله قوم نکردی، از اسرار این هم که بیخبری، امکان عقلی هست دلیل نقلی هم گفته پاید قبول بکنی. این رو تو فصل دهم، اول از مقاله دهم، فصل اول از مقاله دهم در این شفا الهیات شفا طبع مصر صفحه 438 و 439 فصل اول از مقاله دهم. در صفحه 438 می‌فرماید به اینکه و نسبت التضرع الی استدعاء هذه القوه نسبت التفکر الی استدعاء البیان، ناله و دعا و زجه این برای ریزش فیض همون اثر را داره که مطالعه برای فهمیدن اثر داره. خب چی آدم متفکر میشینه بررسی میکنه فکر میکنه به این نتیجه میرسه، این ناله و زجه هم همینجوره. و نسبت و تزه چون خودش از این مدرسه بار آمده، اینه که مثلا در باره مرحوم بو علی و امثال بو علی میگه در بین افراد عادی اینا تو آسمان معرفت قدر اولن، برای که اینا نه استاد داشتن نه شاگرد، برای اینکه بی استاد حکیم شدن و چندین سال درس گفتن و بالاخره کسی نتونست یه گوشی از فهمیشون رو پیدا کنه. چیزی که چندین سال درس بگه و هیچ شاگرد نداشته باشه معلوم میشه خودش ممتازه دیگه، کسی هم استاد نداشته باشه بشه حکیم بشه طبیب بشه ریاضی هم شده ممتازه. اینه که امام رضوان الله تو اون تعلیقه ایشون در چیز بر مصبا میگن فخ امام را شیخ رئیس ما اخطائه الکثیرت لم یکن له کهوانه هست، میگه در طی این هزار سال بانگ اشتباهات فراوانی داره اما تا حال نظیر او نیامد. به کسی میگوین این عظمت رو بهش میدن که نه استاد داشته باشه نه شاگرد. به خودش هم میگه ما هر وقت مشکل داشتیم وضو میگرفتیم میرفتیم در جامعه شهر، مثل جامعه در جامعه شهر دو رکعت نماز میخوندیم مشکل ما حل میشد. این رو تو لغتنامه ده خدا در شرح حال ایشون از بهمنیار نقل میکنه که بهمنیار میگه ما این حتی مراجعه کنید به لغتنامه شرح حال ایشون، اون قسمت خوندنیست یعنی مفصله، در این قسمتش خیلی خوندنیست. درد که ما نشسته بودیم شیخ وارد شد که درس بگد، از چهره ما فهمید که ما درس دیروز نفهمیدیم. بالاخره ما هر وسیله بود عذرخواهیمون رو با این بیان تفهیم کردیم که مثلا دیشب گعدهی داشتیم انجازی داشتیم و مطالعه نرسیدیم. اینا بود ایشون فهمید که تناب بازهای شهر همه که کارای سیر کنند، تناب بازهای شهر سعی میکنن در کارشون متخصص بشن. حیف این معارف نیست که شما دیشب رو مطالعه نکردید دنبال چی بود و عشق از چشمانشون، که حیف اینها نیست که اونا که در تناب بازی تراش میکنن برای سعی مهم در رشته خودشون متخصص بشن. شما این علوم الهی رنجیدید. بعد اون روز درس دادند و با اینکه عشق قطرات عشق از چشم شما بود، اون روز درس دادند و بعد شاگردان نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندند و اون روز گذشت. این رو جناب احمدیار نه خودش هم یه در شهر حال خودش داره که بالاخره هر وقت ما مسئله مشکل داشتیم بزن میرفتیم به جامعه شهر میرفتیم درکت نماز بخوندیم. این یا وستعین به صبر رو اینا باورش میشد. وستعین ما معمولا حالا وقتی مریض داشته باشیم اینا اما یه مطلب رو نفهمیم درکت نماز بخونیم اینا تو برنامه همون نیست، اما اونا باور کردن یه مطلب مشکلی هرچی فکر کردن به جایی نمیرسید درکت نماز بخوندن نمازن. وستعین به صبر وست. لذا چون تجربه کردن گذشت دادن شواهد عقلی مثلا با نسبت تضرع به استدعای این قوه عالیه که فیض بیاید نسبت تفکره لاستدعای البیان و کلون یفیز من فوق، همه بالاخره از اونجا میاد دیگه. بعد بفرمون به این که به سبب حاضه الامور ما ینتفع به دعوات والغرابین و خصوصا فی امر الاستسقا، رو همین ربطی که بین عبادت است و افاضه ذات اقدس اله انسان از دعاها بهره میبره، از قربانی ها بهره میبره، مخصوصا از نماز استسقا نماز باران بهره میبره. اونگاه در صفحه 439 فرمود وعلم ان اکثر ما یقر رو به الجمهور و یفزه و الی و یقول به فاب حق، اکثر این حرفای که عوامان در حق فرمود چیز زده نباشه، علم زده نباشه بگید اینو چی. حالا ممکنه توی شاعت خرافه باشه ولی اکثر عادات و آدابی که مردم دارن حق. و انما یدفعه ها اولا المتشبهت بالفلاسفه، اینا که فیلسوف نیستن که، اینه یه روشن فکر غیر مثلا الهیه. و انما یدفعه ها اولا المتشبهت بالفلاسفه جهلا من هم به علله و اسبابه و قد عملنا فی هذا الباب کتاب البر و الاسم فتعمل شر هذا الامور من راب و صدق بما یحکا من العقوبات الالهیت نازلت على مدن فاسده و اشخاص ظالمه. اگر گفتن زلزله آمده، خسفی آمده، سخر و حلیم، این رو باور کن، این راه علمی داره. وقتی امکان علمی داره، راه علمی داره و صادق و صادق من خبر داد، خب باور کن دیگه. اگر شنیدی یه شهری زیر رو شده، یه مدینه فاسده زیر رو شده، این رو باور کن. و علم ان سبب فی دعا من نائزن فی صدقه به غیر زالک و حدوث زور و رئیس فنام اینام داره و با صدقه اثر داره، سله رحم اثر داره، دعا اثر داره، اینا برای خیلی معبودی خاص خودش داره. اینا رو ایشون ذکر. این خضوع اینها نشون میده به این که اگر یه چیزی مرزش مرز امکان بود تابع دلیل نقلی هم. مرحوم شیخ اشراف فهمود به این که میدونه این آرا که پیدا شده، حالا شما شیخ رئیس فهمود که اینا متشبه فلاسفند و یه روشن فکر فیلسوف نماست در حقیقت فیلسوف. شیخ اشراق فرمود به این که این حرفها یه وقتی پیدا شده که بعضی ها دلشون میخواست حرفهای جدید نو بزنن، بازار صادرات هم از یونان باز شده بود، یه کسی هم نبود که اینها را اسکورت کنه، مرزبندی کنه، حرفها رو چیز بزنه، این حرفها پیدا شده در بسطر شیعت معدوم و واسطه بودن بین وجود عدم و اینا. یعنی این حرفها حرفهای متقنه نیست دیگر. این روشون در مشاره و متارهات می فرمان. اون بحثی که در جلسه دیشب نقل کردیم در باره تقسیم موجود که سه قسمت، یا حرکت سکون محال است یا حرکت سکون لازم است یا حرکت ممکن است سکون محال، اینو در صفحه 375 همین این متارهات ذکر بکنم چون مشاره و متارهات با هم چاپ شد. در صفحه 205 متارهات اینو ذکر میکنن فمود به ها اولا، بعض مثلا شیعت معدوم و اینجور چیز اقوال سخیف، فمود به ها اولا قوم و نبغو فی ملت الاسلام، اینا تو اوزای اسلامی زندگی میکردن به مالو الى الامور العقلیه، چون جاذبه داشت این حرف ها بیمیل نبودن از این حرف ها خبر داشته باشن. به ما کانت لهم افکار سلیمه ولا حسر لهم ما حسر لصوفیت من الامور زوقیه، نه اهل کشف شهود بوده نه اهل برهان. و وقع به ایدیهم مما نقل جماعتون فی عهد بنی امیه من کتب قوم کانن اسامیهم تشبه اسامی الفلاسفه، یه اسم یونانی که با آهنگ ادا میشد و شبیه اسم فیلسوف بود، اینا خیال میکردن اینا هم فیلسوف. فظن القوم ان کل اسم یونانی هو اسم فیلسوفی، فوجدوا فیها کلمات استحسنوها و ذهبوا علیها و فرعوها رغبتن فی الفلسفه و انتشرت فی الارض به هم فرهونی به ها. اینا تازه پیشگامانشون. و تبعهم جماعت و مر متأخرین و خالفوهم فی بعض الاشیا الا انها الا کلها انما غلطوا به سبب ما سمعوا من اسامی یونانیه لجماعت سنف و کتبن یوتبه همو انفی ها فلسفه. هر کتابی که اسم فلسفی داشت قرار میکردن فلسفی، اسمی یونانی داشت قرار میکردن فلسفیه. و ما کانفی ها شیء منها فقبل ها متقدموهم و تبع ها فی هر متأخرون و ما خرجت الفلسفه الا بعد انتشار اقاویل عامت یونان و خطبائهم و قبول الناس لها. این حرفا شد علم همینطوره. اگر چون که واقع یه مرز بندی نباشه، این وارداتی که پیدا شده از وقت برون فلسفه غرب بالاخره تا داده متفکر فیلسوف اسلامی نباشه، این دروازه بازه دیگه. اون وقت کسی هم که تشخیص نمیده ممکنه این رو به عنوان با مقبولات همراه بکنه. حالا این شعر بقیه برای نوبت بعد. الحمدلله.